بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 113، قسمت 62، صفحة 359، حكم الشبهة غير المحصورة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خب دوستان، به لطف خدا ما در بحث اصول عملی در کتاب الاساس رسیدیم به اصالة الاحتیاط. عرض شد که شبه در اصل تکلیف مجرای اصل براءته. در ضمن اون اختلافاتی که با علمای اخباری داشتیم، شبه در مکلفون به یا متعلق تکلیف باید بحث کنیم که آیا احتیاط درش جریان پیدا میکنه یا نمیکنه. عرض کردیم یا اطراف شبه متباینه این هستند یا اقل و اکثر. اگر اطراف شبه متباینه این باشند، یا شبه محصوره است یا غیر محصوره. شبه محصوره رو عرض کردیم که طبق نظر مشهور در شبهات محصوره باید احتیاط کرد. اگر شبهه تحریمیه باشد، تمام اطراف شبهه رو باید ترک کرد. حق ارتکاب بعض شبه اطراف رو هم نداریم، چون موافقت قطعیه واجبه. حالا میخوایم بحث شبهه غیر محصوره رو بحث کنیم. آیا در شبهه غیر محصوره ارتکاب تمام اطراف جایز است یا نه؟ اگر جایز نیست، ارتکاب بعض اطراف چطور جایزه یا نه، خواهیم گفت انشاءالله. در شبهه غیر محصوره خلاصه کلام اینه، در شبهه غیر محصوره ارتکاب تمام اطراف شبهه جایز نیست، اما ارتکاب بعض اطراف شبهه جایزه. پس شبهه محصوره و غیر محصوره تفاوتشون در ارتکاب بعض اطرافه، که در شبهه محصوره جایز نیست ولی در شبهه غیر محصوره جایز است. ببینیم با هم. القسم الثانی و ستون، حکم شبهت غیر المحصوره فی المکلف به عند الدوران بین المتباینین. ان الشبهت فی المکلف بهی قد تکون محصورتن و قلنا ان المخالفت القطعیت فیها غیر جائزه و الموافقت القطعیت فیها واجبه. همانا شبه در مکلفون به گاهی محصوره است، و گفتیم که مخالفت قطعیه در شبهه محصوره جایز نیست، چه اینکه موافقت قطعیه در شبهه محصوره واجب است. اینها رو بر اساس چه دلیلی گفتیم؟ کل ذالک به حکم العقل. هر دوی اینها رو به حکم عقل گفتیم، که اولی رو عرض کردیم عقل مجوزه، اولی رو چون گفتیم منجر به مخالفت قطعیه میشه، عقل مجوزه، ترخیص مخالفت قطعیه مولا رو نمیده. دومی بحث موافقت قطعیه رو گفتیم بر اساس قاعده اشتغال که قاعده عقلی بود و روایات هم میشد مؤید و مؤکد این قاعده عقلی. این شبهه محصوره تکلیفش به لطف خدا روشن شد. و قد تکون غیر محصورت لابد من بیان حکمها من ناحیت المخالفت القطعیه و الموافقت القطعیه ایزن. ایزن یعنی مثل شبهه محصوره. و گاهی شبهه غیر محصوره است که ما بناچار باید حکمش را بیان کنیم، هم از ناحیه مخالفت قطعیه و هم از ناحیه موافقت قطعیه. از شبهه غیر المحصوره، ان حکم شبهت غیر المحصورته که شبهت المحصوره یدرس تارتن من حیث و حرمت المخالفت القطعیه و اخرى من حیث و وجوب الموافقت القطعیه فهنا ایزن بحثان. حکم شبهه غیر محصوره مانند شبهه محصوره بررسی می شود گاهی از جهت حرمت مخالفت قطعیه و گاهی دیگر از جهت وجوب موافقت قطعیه. پس اینجا هم دو تا بحث داریم. این ایزن یعنی مانند شبهه محصوره. خب پس دوستان ما دو تا بحث داریم، باید ببینیم در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعی حرام است یا نه. یعنی اگر ما یک کاسه ماست نجس داشتیم تو 100 تا کاسه ماست، مخالفت قطعی به اینه که همه این ماستا رو ما استفاده کنیم، همشو، هر 100 تاشو، آیا مخالفت قطعی اینجا حرام است؟ تمام اطراف شبهه رو میشه مرتکب شد یا نه؟ اینجا هم مثل شبهه محصوره نمیشه. چرا؟ چون منجر به معصیت قطعیه میشه و عقل اجازه معصیت قطعیه رو در مورد مولا نمیده. با همون بیانی که قبلا داشتیم، الاول المخالفت القطعیه فی شبه غیر المحصوره لا ينبغي الاشکال فی حرمت المخالفت القطعیه فی شبه غیر المحصوره عقلا. اشکال جای اشکال نیست در حرمت مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره به حکم عقل، سواء اکانت وجوبیتن ام تحریمیه، خواه آن شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه. مستحضرید، مخالفت قطعیه در شبهات وجوبیه به ترک تمام اطراف شبهه است و در شبهات تحریمیه به انجام تمام اطراف شبهه. مثال کاسه ماست که ما زدیم، اون مثال شبهه تحریمیه بود. دلیل ما چیه؟ و ذالک لعین ما قررناه فی شبهه المحصوره. دلیل ما دقیقا همون دلیلیه که تو شبهه محصوره آوردیم. که دلیل ما چی بود اونجا؟ دلیل این بود که ترخیص در معصیت، اگر ما اجازه ارتکاب تمام اطراف رو در تحریمیه یا ترک تمام اطراف رو در وجوبیه بدیم، ترخیص در معصیت و عقل چون این اجازه ای نمیده. و من المؤكد ان نقول ان اصل البراءه لا يجري في جميع الاطراف. باید دوباره تاکید کنیم که اصل براءت در تمام اطراف جاری نمیشه. به این صورت که شما یک کاسه ماست رو دستت بگیری، بگی خب این کاسه ماست نجسه یا پاکه، میگه من که شک دارم پاکه نجس، پس میخورم. کاسه ماست بعدی نجس یا پاکه، نمیدونم، شبهه بدوی است، میخورم. نمیتونید با هر کدوم از اطراف معامله شبهه بدوی کنید و بخورید، چون وقتی شما همه کاسه ماستا رو بخورید قطعا اون نجاست رو خوردید. لستلزامهی الترخیص فی المعصیه به ترک تکلیف ثابت علمن او امارتن، زیرا استلزامهی ضمیرش برمیگرده به جریان براءت در تمام اطراف، زیرا جریان براءت در تمام اطراف مستلزم ترخیص در معصیت است. حالا این ترخیص در معصیت به ترک تکلیف ثابت، که ما بیایم اون تکلیفی که ثابت شده علمن او امارتن رو ترک کنیم. تکلیف ثابت علمن یا با یعنی با دلیل قطعی تکلیف ثابت شده، امارتن یعنی با دلیل ظنی ثابت شده باشه، که علت این که مصنف این دوتا رو گفته عرض کردیم. اون جاهایی که در شبهات اصل تکلیف با دلیل قطعی ثابت شده باشه اینو تو علم اجمالی خوندیم، اما در بحث اصول عملیه ما اون قسمتی رو میخونیم که تکلیف با اماره و ظن معتبر ثابت شده باشه. خب پس دوستان مخالفت قطعی تکلیفش معلوم شد. ما در شبهات غیر محصوره اجازه ارتکاب تمام اطراف شبهه در تحریمیه و اجازه ترک تمام اطراف شبهه در وجوبیه رو نداریم، چون منجر به مخالفت قطعیه و معصیت قطعیه میشه و عقل اجازه معصیت قطعیه رو نمیده. حالا بریم ببینیم، شما یک کاسه ماست در 5 تا کاسه ماست اجازه نداریم و بعضش هم مرتکب بشیم، اما حالا یک کاسه ماست نجس با 100 تا کاسه ماست قاطی شد، آیا بعضی از این کاسه ها همشو گفتی نمیشه، اما بعضشش چطور؟ معروف اینه که معذرم میشه، اما حکم شبهه غیر اما حکم شبهت غیر المحصوره من حیث وجوب الموافقت القطعیه اذا کان تحریمیتن و وجوبیتن ایزن فمجمل القول فی. خلاصه بعد حکم شبهه غیر محصوره از حیث وجوب موافقت قطعیه، این که تحریمیه باشه یا وجوبیه، خلاصه حرف اینه، خیلی نمیخوایم وارد تفصیلات بشیم، خلاصه بحث اینه. اما شبهه تحریمیه غیر المحصوره، بریم سراغ شبهه تحریمی غیر محصوره. فالمعروف انه لا تجب الموافقه القطعیه، معروف اینه که موافقت قطعیه واجب نیست. پس در شبهات تحریمی مثل همون یک کاسه ماست نجس داخل 100 تا کاسه ماست، شما میتوانید، نمیتونید همه کاسه ماستا رو مصرف کنید، اما میتونید دونه دونه این کاسه ماستا رو بخورید تا جایی که یه دونش بمونه، به مقداری که یه دونه بمونه، چون اون یه دونه رو اگه بنا باشه بخورید دیگه حرام خوردید. فالمعروف انه لا تجب الموافقه القطعیه، معروف اینه که موافقت قطعی واجب نیست. موافقت قطعی چطوره؟ بل اجتناب عن جمیع اطرافها، که ما بیایم از تمام اطراف اجتناب کنیم. بل دعی علیه الاجماع، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. این ضمیر علیه برمیگردد به عدم وجوب موافقت قطعی. در این موارد دوستان، اینکه وجوب موافقت قطعی واجب نیست، این ادعای اجماع برش شده. و قیله، بلکه بعضی ها گفتند، زیر قیله بنویسید مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه در کتاب الفوائد الحائریه صفحه 247، ایشون هم ادعای اجماع کرده هم این حرفو زده. ایشون میفرماید نه تنها اجماع بین علما وجود داره، بلکه اصلا مسلمان ها در طول تاریخ رویهشون این بوده در همه زمان ها و مکان ها که در شبهات غیر محصوره از تمام اطراف پرهیز نمی کردن، بعض اطراف رو مرتکب می شدن. و قیل ان مدار المسلمین فی الاعصار والامصار علیه، ضمیر علیه برمیگرده به عدم اجتناب از تمام اطراف شبه. عبارت مرحوم وحید بهبهانی رو ما در پاورقی تعلیقه عرض کردیم، من میخونم براتون، تو کتاب نیست، در تعلیقه بر الاساس ما این رو به لطف خدا نقل کردیم. مرحوم وحید میفرماید ان عدم وجوب الاجتناب عن غیر المحصور مجمع علیه بین الکل ولا ریب فیه، و مدار المسلمین فی جف الاعصار والامصار کان علی ذلک. این عبارت مرحوم وحید بود در الفوائد الحائریه صفحه 247. خب این نظر مشهور بود. دلیل ما چیه دوستان؟ اینکه در شبهات غیر محصوله نیازی به پرهیز از تمام اطراف نیست و بعض اطراف رو میشه مرتکب شد، در کتاب‌های مفصل 6 تا دلیل براش نقل شده که یکی از اون ادله تمسک به روایات، خود روایات هم 4 دست روایتن. از این 6 تا دلیلی که در کتاب‌های مفصل اومده، جناب مصنف 3 دلیل رو ذکر کردند. دلیل اول بناء عقلاست. عقلا در شبهات غیر محصوره به احتمال وجود تکلیف در اطراف بعض اطراف اعتنا نمی‌کنند. قبلا در جلسه قبلی مثال زدیم، شما به عنوان یه عاقل پشت تلویزیون نشستی، میگه در تهران بزرگ یه دونه خونه آتیش گرفت همه جزغاله شدن. حالا خونه داداش شما تو تهرانه، اصلا حال نمیکنی که تلفن برداری از داداشت بپرسی، نگران داداش نمیشی. چرا؟ چون اینقدر تعداد خونه تو تهران زیاده که احتمال اینکه اون داداشش اون خونه که سوخت خونه داداش شما باشند 1 در چند میلیونه. اصلا عقلا به این احتمالات اصلا توجه نمی کنن. چرا؟ چون درصد وجود اون تکلیف در اون در تک تک افراد درصدش خیلی پایینه. و ما عرض کردیم اصلا ملاک غیر محصور بودن همینه. شبهه غیر محصور شبهه است که احتمال وجود تکلیف در تک تک افراد اینقدری پایینه که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. بنابراین دوستان، عقلا با شبهه غیر محصوره معامله شبهه در اصل تکلیف میکنن، به تعبیر دیگه معامله شبهه بدویه میکنن و درش براءت جاری میکنن، نه در تمام اطراف ها. در تمام اطراف که میشه مخالفت خد، در بعض از اطراف معامله شبهه بدویه میکنن و اجازه ارتکاب رو میدن و اصل ترخیصی درش جاری میکنن. و دلیل علیه، دلیل بر آن، این علیه ضمیرش برمیگرده به عدم لزوم اجتناب از تمام اطراف شبهه غیر معصوره. ان العقلاء لا یعتنون به تکلیف المعلوم اجمالا فی الشبهه غیر المحصوره. دلیل ما اینه که عقلا روش میسید، این دلیل سیره عقلاست یا بنا عقل. عقلا اعتنا نمی کنند به تکلیفی که معلوم بالاجمال است در شبهه محصوره، کما هو الضابط فیها علی ما مر. خاطرتون هست عرض کردیم در شبهه محصوره ضوابطی ارائه شده. می‌فرماید اینجا مصنف اظهار نظر کرده که ضابطه ما همین اعتنا یا عدم اعتنای عقلا است. کما اینکه هو یعنی عدم اعتنای عقلا ضابطه شبهه غیر محصور است و علیه بنابراین حالا که سیره عقلا اینه یتعاملون معها معاملت شبهه فی اصل تکلیف. روی ضمیر معها بنویسید شبهه غیر محصوره، روی شبهه در اصل تکلیف هم خودش نوشته در ادامه شبهه بدوی. حالا که سیره عقلا اینه معامله میکنن عقلا با شبهه غیر محصوره، همون معامله شبهه در اصل تکلیف رو، یعنی همون معامله شبهه بدویه رو چیکار میکنن؟ و یجرون فیها اصل البراءه و نحوه من الاصول ترخیصیه. اصل براءت، اصل ترخیصی جاری میکنن و مکلف رو مرخص میکنن. خب دوستان دقت داشته باشید، یه حاشیه روی این عبارت بنویسید در یه گوشه هر جا صلاح میدونید. ما قبلا عرض کردیم دوستان علم اجمالی منجز تکلیف است، تکلیف آوره. این قاعده رو قبلا گفتیم، ثابتم کرد. اما این میشه یکی از استثناءات. اگر به شما گفتن یه جایی رو اسم ببری که علم اجمالی منجز تکلیف نیست، تکلیف آور نیست، بنویسید در شبهات غیر محصوره. پس یه گوشه بنویسید سابقا گفته شد علم اجمالی منجز تکلیف است، ولی در بعضی از موارد علم اجمالی منجز تکلیف نیست. چند مورده، یه موردش در شبهات به اصطلاح غیر محصور است. خب این دلیل اول ما شد. دلیل دوم دوستان قاعده نفی اسر و حرجه. یه قاعده فقهی داریم، همه فقها هم قاعده را قبول دارن، گرچه در جزئیاتش ممکنه با همدیگه اختلاف داشته باشن. بهش میگن قاعده نفی اسر و حرج. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه این قاعده ثابت میشه. هر حکمی که مستلزم اسر و حرج باشد، این حکم در شریعت خط میخوره. ایشون میگه اگر ما فتوا بدهیم به این که مکلف باید از تمام اطراف شبه پرهیز کند، این مستلزم اسر و حرج میشه و اسر و حرج در دین ما وجود ندارد. دقت کنید، هازا مضافن الى وقوع المکلف فی الحرج. این دلیل رو داشته باش، مضافن به این که حکم به لزوم اجتناب از تمام اطراف شبهه موجب وقوع مکلف است در حرج. کی؟ اذا حکم علیه به وجوب الاجتناب عن جمیع اطراف شبهه تحریمی غیر المحصوره. هرگاه حکم شود به او که اجتناب کند از تمام اطراف شبهه تحریمی غیر محصوره. خب دوستان چطور نتیجهش حرج میشه؟ شما 100 تا کاسه ماست داری، یک کاسه نجسه، 100 تا کاسه ماست تو باید بریزی تو. این از یه طرف. دقت کنید، از طرف دیگه اگر شما دقت کنید تمام شبهاتی که ما باهاش مواجهیم به یه گونه اینها شبهه غیر محصورن. یعنی شما وقتی که شک داری مثلا فلان شرکت دلسترش پاکی یا نجسه، اما تو شهر خودتون، اینا اگر نسبت به تمام دنیا در نظر بگیرید میشه شبهه غیر محصوره. پس شما هر جای دنیا میرید کلن باید دلستر بذارید کنار. یا یه نونوایی رو شما یقین دارید از بین این 5-6 تا نونوایی توی شهر، یعنی اگر شما تمام نونواهی های تمام شهر یا تمام دنیا رو ملاحظه کنی، قطعا بعضیش نجسه. قطعا نونی که بعضی از نونواهی ها در کل دنیا میپزن نجسه. خب این شبهه غیر محصور است. یعنی ما باید از خوردن نون در تمام دنیا پرهیز کنیم. اگه باید دید کلی نگاه کنیم، همه شبهه غیر محصور همه جا هست، در همه موضوعات هست. نمیشه که اینجوری زندگی کردیه. باید بیفتیم بمیریم. در تمام محصولات کارخانه. آقا رب گوجه ما یقینا بعضی از رب گوجه ها در سراسر دنیا نجسه، خب ما باید از تمام رب گوجه در سراسر دنیا پرهیز کنیم؟ نه. فوجوب الاجتناب حرجیون، پس وجوب اجتناب یا حکم حرجیه. این صغرا کبرا و الحکم الحرجی منتفن، حکم حرجی در دین ما چیه؟ منتفیه. از کجا میگید؟ یه دلیل، به مقتضا قوله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین بر شما حرجی قرار نداده. پس حکم به وجوب اجتناب چون حرجی، حکم خدا نیست چون خدا حکم حرجی نمیکن. این دلیل دوم. دلیل سوم دوستان روایات. روایات رو دیگران به صورت دلیل ذکر کردن، مصنف به عنوان معید آورد. دلیلش هم اینه که این روایتی که مصنف آورده در اینجا مشکل سندی داره، سندش ضعیفه. ابل جارود که در سند قرار داره ایشون چیه؟ ضعیفه. البته روایات دیگری هست، این روایت فقط این روایت نیست، روایت دیگری هم هست. یک دسته از روایاتی که دوستان ما داریم در بحث شبهه غیر محصوره تقریبا شاید 3 روایت باشه. حالا بعضی ها گفتن ظاهرش 3 ولی فی الواقع 2. 2-3 روایت داریم پیرامون پنیر، بهش میگن روایات جبن. راوی رفته خدمت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام سوال کرده، میگه آقا در مورد پنیر سوال دارم. یه کسی خودش دیده که وقتی پنیر میسازن از اجزای بدن میته درش استفاده میکنن، ظاهرا از ناف باشه، از یه جایی از بز مرده، از نافش ظاهرا یه چیزی برمیدارن میزنن به شیر و این تبدیل به پنیر میشه. خب بز مرده یا گوسفند مرده این میته است، اجزایش هم حرامه. خب حالا اون جزء حرامو میان میزنن توی شیر و ازش پنیر درست میکنن. خب خوردن این پنیر نجس، این پنیر خوردنش حرامه. راوی میگه آقا یک کسی دیده این فرایند انجام شده. حضرت میفرماید نگاه کن آقا جان، قبول ما چنین پنیرهایی داریم، اما به خاطر اینکه یه نفر روی کره زمین، دقت کن حضرت همون نگاه کره‌ای رو داره نگاه میکنه، یعنی نگاه جهانی رو، میگه یه نفر در کره زمین اگه این کارو کرد، ما باید در تمام مغازه ها پنیر فروشی رو تو کل کره زمین ببندیم و دیگه نمیشه زندگی کرد. ببینید و یعیده بعض الاخبار، تایید میکند عدم لزوم اجتناب رو بعضی از روایات، منها یکیش اینه زیادن. ما روی عن ابل جارود، از ابل جارود روایت شده، سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از امام صادق در مورد جبن سوال کردم. جبن یعنی پنیر، جبن هم قرائت دیگه شه. المصباح المنیر جلد 2 صفحه 90 جناب فیومی میگه جبن رو 3 جور میشه خوند، یکی جبنه، یکی جبنه، یکی هم به تشدیده. فقلت له، به امام عرض کردم، اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیت، یک کسی که خودش دیده که میته میذارن توی در فرایند تولید پنیر از میته استفاده میشه، یک کسی دیده به من خبر داد. فقال، امام فرمود، امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین، آیا به خاطر یه مغازه‌ای که میته استفاده میکنه در پنیر ما باید پنیر رو در تمام زمین ها در تمام مناطق حرام کنیم؟ چه حرفی شما میزنید؟ حضرت فرمون اگر یه جایی یقین کردی، خب دقت کنید این شبه شبه غیر محصور است، چون حضرت فرمون کن جمیع ارضین، تمام مناطق پنیر فروشی، تمام مناطق شبه غیر محصور. حضرت فرمود احتیاط لازم نیست، هر جایی یقین کردی نخر، اما یقین نداشتی هم بخر هم بخور هم بفروش. اذا علمت انه میت فلا تاكله، اگر یه چیزی رو یقین کردی میت است، پنیری رو یقین کردی میت ازش استفاده درش استفاده شده، نخور، حرام است، لا تاكل فعل نهی. و ان لم تعلم، اما اگر ندانستی، فشتره و بع و کل، هم بخر هم بفروش هم بخور. دوستان زیر فشتره و کل خط بکشی، اینها فعل امرن، قبلا ما عرض کردیم فعل امر ظهور در وجوب داره، اما اینجا چون امر بعد از نهیه، لا تأکله نهیه، امر بعد از نهی دیگه ظهور در جواز داره. این بخر بفروش و بخور نه یعنی واجب بخری و بفروشی و بخوری، یعنی می توانی بخری بفروشی و بخوری. الخبر، دوستان این الخبر یعنی روایت ادامه دارد، قطعی از روایت. خب این روایت دوستان دلالت دارد بر این که در شبهه غیر محصوره نیازی به اجتناب از تمام اطراف شبهه نیست. منتها چرا به عنوان معید اومد عرض کردیم؟ به خاطر اون مشکل سندی. البته روایات متعدد دیگری هم هست. دو تا نکته دوستان در ذیل این روایت میخواهیم هدیه کنیم به دوستان. نکته اول این که ما عرض کردیم در موارد شبهه یه موقع حکم با دلیل قطعی ثابت میشه، یه موقع با دلیل ظنی معتبر. حکم یا علمن ثابته یا امارت. میخواییم ببینیم این حکمی که اینجا ثابته علمن یا امارت. دقت کنید، این آقا که اگر خودش میدید که از میته در پنیر استفاده شد، حکم با علم ثابت میشد، قطع ثابت میشد. اما ایشون میگه من ندیدم، یه کسی دیده به من خبر داده. خب مستحضرید، خبر واحد جز ادله زندی است، پس این حکم ثابت بالامار است. این نکته اول. نکته دوم این که دقت کنید، این که میته توی پنیر گذاشتن، این جز احکام یا جز موضوعات؟ جز موضوعات. یه بحثی فقها ها دارن که آیا خبر واحد رو ما ثابت کردیم در احکام حجته، با خبر واحد میشه حکم الله را ثابت کرد. اما مشهور و معروف اینه که خبر واحد در موضوعات معتبر نیست. یعنی یه نفر بیاد به شما بگه آقا این لکه اینجا خونه، خون بودنش ثابت نمیشه، باید دو نفر شهادت بدن. میگن در موضوعات بیانه لازمه، شهادت عدلین لازمه، خبر واحد کافی نیست. این نظریه معروفیه. اما یه عده معتقدن خبر واحد هم در احکام حجت، هم در موضوعات، مثل آیت الله سبحانی. این روایت دوستان میتواند دلیل باشد برای حجیت خبر واحد در موضوعات، حالا جدای از بحث سندیش. چرا؟ چون این آقا میگه یه نفر به من چنین خبری داد. اگر خبر واحد در موضوعات حجت نمی بود، حضرت اشکال به همین میگیره، میگه خبر واحد که یه نفر خبر داد، باید دو نفر خبر میداد به شما. این که حضرت اشکال نکرده بر سائل به این که بگه آقا موضوعات که با خبر یه نفر که ثابت نمیشه، این که اشکال نکرده حضرت، معلوم میشه که خبر واحد در موضوعات ثابت میکنه خبر واحد موضوعات را. خب فقط حضرت اومده اشکالی که کرده از ناحیه غیر محصور بودن اشکال کرده. تا اینجا دوستان شبهه تحریمیه رو عرض کردیم. در شبهات تحریمیه تمام اطراف شبهه رو نمیشه مرتکب شد، بعض رو میشه. 6 تا دلیل هست، یکیش روایات. اما شبهات وجوبی چطور؟ شبهات وجوبی هم همین آش و همین کاسه برقراره. در شبهات وجوبی هم اتیان تمام، اگه بخوایم احتیاط کنیم باید تمام اطراف شبهه رو انجام بدیم. خب تمام اطراف شبهه، اینجا دو تا دلیل مصنف نقل کرده. دلیل اول اینه که مستلزم حرجه. یه آقای یقین دارد نذر کرده اما نمیدونه، نذر کرده قرآن بخونه، روزه بگیره 30 روز، صدقه بده، چیکار کنه؟ بین فرض کنید 50 تا کارشون مردده. اگر بگیم شما هر 50 تاشو باید انجام بدید که پدرش در میاد که، بله نمیتونه همه رو ترک کنه. اما این که بگیم حالا شما باید احتیاط کنید، تمام اطرافش موافقت قطعیه رو تحصیل کنید، تمام اطراف شبهه رو انجام بدهید، این به اصطلاح موجب عسر و حرجه. بلکه بهش میگیم آقا شما بعضی از اطراف رو مخیری انجام بدید، پس مستلزم عسر و حرجه. این نکته اول. نکته دوم همون دلیل که در مورد عقلا گفتم، بناء عقلا. اغلا در این گونه موارد اصلا به احتمال وجود تکلیف در هر طرفی اعتنا نمی کنه، چون تعداد زیاده، تعداد بالاست، بهش اعتنا نمی کنه. اما الشبهة الوجوبیه غیر المحصوره فهی کذالک، اما شبهه وجوبیه غیر محصوره این هم مثل اونه، یعنی مثل تحریمیه است. وجه شبهشون چیه؟ کاف کاف تشبیه، در چی شباهت دارن؟ لا تجب الموافقت القطعیه، موافقت قطعیه در اینجا هم لازم نیست. موافقت قطعیه در شبهات وجوبیه به چیه؟ به الاتیان به جمعی اطراف ها، اگه تمام اطراف رو انجام بده. البته لو استلزم الحرج، اگر انجام تمام اطراف مستلزم حرجه، که ما بگیم دلیل لا حرج میاد جلوه وجوب موافقت قطعیه رو میگیم. او قلنا، یا اینجوری بگیم، یا اینجوری بگیم که به ان تکلیف المعلوم اجمالا فی الشبهه غیر المحصوره لا یعتنی به العقلا، تکلیفی که معلوم است به الاجمال در شبهه غیر محصوره عقلا بهش اعتنا نمیکنن، و قبلا خوندیم سیره عقلا جز ادله قطعیه است با اون شرایطش. و یجرون اصل البراءه فی بعض الاطراف، و عقلا در بعض اطراف براءت جاری میکنن. پس دوستان خلاصه این شد، در شبهه محصور احتیاط لازمه، تمام اطراف و بعض اطراف رو نمیشه، اما در شبهه غیر محصوره تمام اطراف رو نمیشه، بعض اطراف رو میشه. تطبیقات: یک، لا یجب الاجتناب عن اناء واحد متنجس او مغصوب مشتبه فی بلد، اگر یه ظرفی متنجس یا غصبی بود تو تمام شهر، آیا شما باید از تمام ظروف اون شهر پرهیز کنید؟ نه خیر. واجب نیست اجتناب از یک ظرف واحد متنجس یا غصبی در تمام بلد. مثلا به شما خبر رسید، آقا گفتن آقا تو فلان کلان شهر یکی از قصابا هست بدون بسم الله ذبح میکنه گوسفندا رو، کما اینکه وجود داره، آیا شما باید از تمام ذبیحه های اون شهر اجتناب کنید؟ نه، شبه غیر محصور است. بله، نمیتونید برید در آن واحد تمام گوشت های شهر رو جمع کنید مصرف کنید، اون میشه مخالفت قطعی، اما بعض اطراف رو میشه مرتکب شد. لانه من الشبه غیر المحصور است، چون این مصداق شبه غیر محصور است. التي لا تجب فيها الموافقه القطعيه، که موافقت قطعیه درش واجب نیست. دو، اذا علمنا ان بعض اللحوم في السوق من غير المزكى فلا يجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع تلك اللحوم، هرگاه یقین داشته باشیم که بعضی از گوشت هایی که تو بازار هست اینا تزکیه نشده، ذبح شرعی نشده، مثل همین که عرض کردیم بعضیا لامصبه ها اینا متدین نیستن، عمدن بعضی ها بسم الله نمیگن، عالما آمدن نمیگن، خب آیا ما باید از تمام گوشت های سطح شهر پرهیز کنیم؟ نه، احتیاط واجب نیست که ما بیایم اجتناب کنیم از تمام گوشت ها، بعض اطراف رو میشه مرتکب شد. سه، اذا علمنا بغصبیت بعض اموال الناس فی البلد فلا یجب الاجتناب عن جمیع ها لان الشبهه غیر محصوره، هرگاه یقین داشته باشیم به غصبی بودن اموال بعضی از مردم در شهر واجب نیست اجتناب کنیم از تمام اموال عمومی در شهر، زیرا شبهه غیر محصوره است. خب به لطف خدا بحث شبهه محصور و غیر محصور هم تمام شد انشاءالله. تا اینجا دوران امر بین متباینین هر دو قسمش محصور و غیر محصور تمام شد. انشاءالله در جلسه بعدی بحث دوران امر بین اقل و اکثر رو پی خواهیم گرفت. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.